کرد. اللهم انی اعوذ بک من الکرب و البلا، خدا به تو پناه میبرم از کرب و بلا.
حسینیه بانوان بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و على اخوان الحسین و على انصار دین الحسین و على زوار قبر الحسین علیه السلام. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزاداران و سوگواران حسینی. به حسینیه بانوان خیلی خوش آمدید. به نام خدا و به یاد ابا عبدالله الحسین علیه السلام درب حسینیه رو باز کردیم و چراغ حسینیه رو با حضور زنان عاشورایی روشن کردیم. مقدمتون رو گرامی می‌داریم در این حسینیه، حسینیه‌ای که با حضور زنان بنا شده و قراره در اون از نقش زنان در ماندگاری عاشورا، وسط فرهنگ محرم و فرهنگ عاشورایی و بازنمایی محرم در دوران معاصر بگیم و بشنویم. اینجا حسینیه بانوان هست. سری میزنیم به گوشه از این حسینیه و ذکر مصیبت فرزند گرامی امام حسن مجتبی علیه السلام حضرت عبدالله ابن الحسن سلام الله علیه رو با هم میشنویم.
میان هله هله با عموی خود میگفت نگاه قربتت آه از دلم برآورده، هزار زخم به هم باز کرده ببینم، شکاف قلب تو اشک برادرت بینم. ای عمو من هواییت هستم، بعد از قر فداییت هستم، از علی تو کم ندارم من، روی دست تو جان سپارم من. دست در دست عمه لرزیدم تا صدای تو را شنیدم من، یا حسین گفته و دویدم من، دیدمت که ز پای بنشستی، سید گرگ درنده‌ای هستی، دیدمت روی خاک افتادی، تشنه و سینه چاک افتادی، باید از بحر تو کنم کاری، خون ز اعضای تو شده جاری.
عجب سوز و غوغایی در این مجلس برپاست. قبول باشه انشاءالله از همه شما سوگواران و عزاداران ابا عبدالله الحسین علیه السلام درک میکنیم که آقا نظر کرده به این حسینیه و اگر به یاری ایشون نبود هرگز به سرانجام نمیرسید. الحمدلله رزقمون شد که زنان دست به دست هم بدن که یک حسینیهی برپا کنن و نام مقدس حضرت سید و شهدا سلام الله علیها سردر این حسینیه ثبت بشه و حک بشه و اینجا با بیرقهای حسینی مزین بشه و ما ذکر مصیبت امام حسین علیه السلام رو با حضور زنان روزه خون برگزار بکنیم و شما هم با ما همراه باشید و صدای این حسینیه رو بشنوید. اما میخواییم در این حسینیه از بانوان تأثیرگذار در کارزار عاشورا به نیابت از عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها با شما صحبت کنیم. خواهش میکنم کنار ما باشید.
یا حسین یا حسین.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز. یکی از بانوان تأثیرگذار ام سلمه است. ام سلمه همسر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که رابطه بسیار عمیقی با اهل بیت پیامبر داشتند و در قیام امام حسین علیه السلام رازدار قیام و شهادت ایشان بودند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قطعی از خاک کربلا را به وی دادند و خبر دادند که هرگاه این تربت تبدیل به خون شود، امام حسین علیه السلام به شهادت می رسد. ام سلمه قبل از حرکت سخنانی با امام علیه السلام داشتم و روز عاشورا از طریق دیدن پیامبر در خواب و نیز خون شدن خاکی از کربلا که در نزدش بود از شهادت امام علیه السلام آگاهی پیدا کردند و او از اولین به سوگ نشستگان برای سالار شهیدان آقا ابا عبدالله حسین علیه السلام بودند. ایشون اسوه‌ای از رازداری، از خودگذشتگی و وفاداری بودند.
نگاه که میکنم طیف‌های مختلفی از بانوان در حسینیه رو میبینم. مادران و خواهران حسینی، راویان سوک که در قالب نویسندگان، شاعران آیینی، کارشناسان محترممون در حوزه فرهنگ عاشورایی و بانوان مبلغ توانا در این حوزه و آمران به معروف و هیئت‌داران عزیزمون رو ناظر هستیم. همراه میشیم با یکی از این بزرگواران که امروز در حسینیه بانوان حضور پیدا کردن، سرکار خانم دکتر دمیرچی، که قراره با هم از فرهنگ عاشورا و بازنمایی محرم و بست فرهنگ محرم در دوران معاصر بشنویم. محوریت گفتگوی ما با خانم دکتر دمیرچی در مورد زنان و تمدن نوین اسلامی هست. سلام خانم دکتر، خیلی خوش آمدید، قبول بشه انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بزرگواران و شنوندگان عزیز. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا خیر المسلمین. خب ما اگر که بخوایم بحث زنان تأثیرگذار رو که در تاریخ داریم و تحول ساز و جریان ساز، ببینید یه وقتا یک حرکت هایی میشه در تاریخ ولی جریان رو تغییر نمیده، ولی ما میبینیم که در ابتدا کلام مقام معظم رهبری زنان جریان ساز تاریخ تمدن نوین اسلام به معلم اول و معلم ثانی بهش اشاره میکنه. معلم اول زنان صدر اسلام هستند. معلم ثانی زنان انقلاب اسلامی هستند. معلم اول در ابتدا حضرت خدیجه سلام الله علیها است که سه بعد برجستگی دفاع رو ایشون داشت. یک، به میدان آورد آبروی خودش رو.
بله.
که روی همین تحقیقات بسیار زیادی شده. دو، صرف کردن اموال خودش رو.
بله.
و سوم، جان خودش رو در این راه داد، در شعب ابی طالب جان خودش از دست رفت. و میبینیم که بعد خب هدف حضرت خدیجه سلام الله علیها تأیید نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم.
صحیح.
و بعد نگاه میکنیم میبینیم دنباله راه او حضرت زهرا سلام الله علیها که نقش حمایتی بر امام زمانش داشت. خب اقدام حضرت زهرا سلام الله علیها در واقع این رو داره ما بیان میکنیم که ایشون در جایگاه تبیین قرار گرفت.
بله.
بعد از برنامه سقیفه و اینکه ایستادگی عملی کرد، یعنی امام حسن و امام حسین خودش رو بر میداشت، شبانه به درب تمام خانه های مدینه میرفت و یک به یک میگفت آیا ندیدید کلام پیامبر رو در قدیر؟ و به همه همین سؤال رو میپرسید و اونها به هر حال به عناوین مختلف توجیهات شیطانی داشتن.
بله.
و اینکه بعد میایم جلوتر میبینیم که خب حضرت زهرا سلام الله علیها در همین جریان جان خودش و فرزند خودش رو داد.
بله.
و بعد میرون دوران امام حسین علیه السلام، تبیین روشنگری از مدینه تا مکه و از مکه تا کربلا یک جریانی بود که حضرت زینب سلام الله علیها همراه بود. و بعد از واقعه کربلا اولین اقدامی که برای حضرت زینب پیش اومد همون هجرت بود که از مدینه به مکه و از مکه به کربلا. دومین اقدامش سخنرانی بعد از واقعه و اینکه ما ابعاد شخصیتی حضرت زینب سلام الله علیها رو وقتی که غور میکنیم میبینیم کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. یعنی چی؟ با اون تحریفات شناختی قوی که اون زمان حاکم بود، مثلا الان موبایل نیستش که تمام شما از این سر دنیا تا اون سر دنیا بتونی به یک لحظه حوادث رو بفهمی، اینطور نبود.
بله.
اونها همین بردن در یک جایگاهی امام حسین و یارانش رو به شهادت رسوندن به زعم خودشون که جبهه باطل بود، که همینجا خفقانی صورت میگیره و هیچ کس متوجه نمیشه که ذریه پیامبر به شهادت رسیده و امام سجاد علیه السلام به زمان خودش باید بیمار میشد که حکم جهاد از ایشون برداشته میشد و برای همین این امام برای ما بماند تا 39 سال بعد.
و
این که امام سجاد نمیتونه سخنرانی داشته باشه، همراه حضرت زینب بود.
بله.
و این زن چه کار کرد در تاریخ؟ اسلام رو زنده کرد و احیا کرد و به نسلهای بعدی انتقال داد.
خیلی متشکرم سرکار خانم دکتر دمیرچی. با ذکر یا حسین دمادم گریستم، یک سال در فراق محرم گریستم. با گریه بر تو توبه آدم قبول شد، من هم شبیه حضرت آدم گریستم. علمدار نهضت.
اما بعد، ای کوفیان نابود شوید نابود، واژگون باد پرچمتان واژگون، تلاشهایتان تباه، دستهایتان بریده و کالایتان در بازار این جهان گرفتار خسارت باد. شما به خشم خدا گرفتار گشته و خاری و بیچارگی بر شما حتمی شد. وای بر شما، آیا می دانید چه جگری را از محمد شکافتید و چه پیمانی را گسستید و چه حرم سرای ارزشمندی از رسول خدا را آشکار کردید؟ پرده نشینان حریم محمدی را بر کوچه و بازار نشان دادید و چه حرمتی را از او حتق کردید و چه خونی را از او بر زمین ریختید. به راستی کار زشت و وحشتناکی انجام داده اید که نزدیک است به خاطر این کار آسمان ها از هم متلاشی گردد و زمین شکافته شود و کوها به شدت فرو ریزد.
حضرت زینب سلام الله علیها اینجا به چند نکته بسیار مهم و کلیدی در رابطه با خاندان اهل بیت دارن اشاره می کنن. ادامه نفرین های حضرت در خطبه کوفه بسیار واضحه. نابود شوید نابود، فتأسا تأسن. تو زبان و ادبیات عرب به این نوع قافیه و به این نوع ادبیات و به این نوع شکل جمله میگن مفعول مطلق تأکیدی، یعنی جمله رو داره حضرت یه جورایی آلارم یا اون توجهی در درونش قرار میده که بگه آقا خیلی مهمه که دارم این حرف رو میزنم، با تأکید فراوان گوش بدید. فتأسن تأسا و نکسن نکسا، یعنی یه جورایی داره مدام به مردم این گوشزد رو میکنه، نابود شوید نابود، یعنی دو مرتبه تکرار میکنه که این نابودی و این مصیبتی که بر ما اشاره کردید، ایجاد کردید، خیلی برای ما سنگینه و حالا بماند چیزهای دیگه. اما حضرت یک نمونه ای رو اینجا مطرح میکنن که بسیار کلیدی و مهمه. یک جنگ قبل عاشورا در رابطه با پیمان شکنان در ماجرای جنگ جمل در حکومت امیرالمؤمنین علی علیه السلام اتفاق افتاد. انگار یه جورایی داره دو مرتبه تاریخ تکرار میشه. اشاره کردیم ماجرای جنگ جمل ماجرای پیمان شکنان حکومت و بیعت با امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود. اما وقتی جنگ جمل در گرفت و امیرالمؤمنین پیروز شد، غنیمتی از این جنگ تقسیم نشد. زن پیامبر و اهل بیت پیامبر، کسانی که جزء خاندان نبوت بودند، در اصحاب جمل حضور داشتند، امیرالمؤمنین علی علیه السلام با تکریم، با نگاه بسیار محترمانه باعث شدند که اینها سوار بر کجاوه هاشون بدون این که نامحرم چشمش بر اینها بیفته، حضرت عزیمتشون بدن به سمت مدینه. دقیقاً واقعه عاشورا هم با خاندان اهل بیت به همین گونه رقم خورد، با این تفاوت که تکریم و احترام خاندان اهل بیت به فراموشی سپرده شد و این باعث شد که حرم امن الهی، حرم اهل بیت در کوچه و بازار روانه بشه و مورد هتک حرمت قرار بگیره. حضرت به این اشاره می کنن چه حرم سرای ارزشمندی از رسول خدا را آشکار کردید. ما حسن حریم ابا عبدالله و خاندان اهل بیت پیامبر اسلام هستیم. این پرده‌دری حریم محمدی رو شما انجام دادید، نه به ما توهین نکردید. حضرت یه جدایی دارن میگن ما مورد توهین قرار نگرفتیم، پیامبر اسلام مورد توهین قرار گرفته و شما اسم خودتون رو میذارید مسلمان. و چه خونی را از او بر زمین ریختید؟ حسین منی و انا من حسین. پیامبر فرمودند اگر خون ابا عبدالله ریخته شد، یعنی خون پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ریخته شد. این رو دقت بکنید، به راستی کار وحشتناکی انجام دادید. که این که ما می‌فرمایند که در حدیث کسا چیزی که باعث پیوند زمین و آسمان و عدم نابودی زمین و آسمان هست، وجود مقدس این پنج تن آل ابا، خامس آل ابا هست که یکیشون سید شباب اهل الجنه امام حسین علیه السلام هست، شما باعث نابودی زمین شدید. یه جدایی داریم برمیگردیم به مدینه و داستان امیرالمؤمنین و حضرت زهرا صدیقه طاهره سلام الله علیها، که در مسجد مدینه حضرت رو وقتی دست بسته میبرند، سلمان میگه فاطمه وارد مسجد مدینه شد و زمین داشت به لرزه در میومد. علی علیه السلام اشاره کرد به فاطمه آرام باش. یه جوری انگار سر مقدس ابا عبدالله به زینب اشاره کرد، زینب جان آرام باش و این کاروان رو تو باید به سرمنزل مقصود برسانی، این پیام در دستان و سینه تو مانده است که باید در زبان ساری و جاری بکنی.
بخشی رو که شنیدیم بخش علمدار نهضت بود با تحلیل سرکار خانم دکتر مینایی پور و میخواییم در این بخش در خدمت سرکار خانم دکتر آزادی باشیم. در گوشه ای از این حسینیه حضور دارن، مشغول مطالعه هستن، مشغول هم معرفت افزایی برای اطرافیانشون و هم اینکه ما میخواییم از کلامشون بهره‌مند بشیم و صدای خانم دکتر آزادی رو به گوش شما عزاداران امام حسین از محفل حسینیه بانوان برسونیم. سلام خانم دکتر، خیلی خوش آمدی، تسلیت عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه حسینیه بانوان از رادیو گفتگو. عرض تسلیت دارم ایام دهه اول محرم و شهادت آقا جانمون، اربابمون امام حسین علیه السلام رو. ما در روزهای مختلف قبل از دهه هر روز رو به نام یکی از بزرگان واقعه ساز واقعه تاریخی کربلا هستیم، وارد این حسینیه شدیم و در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، خیلی خوش آمدید خانم آزادی. شما به عنوان یک مبلغ دینی امروز در این حسینیه حضور دارید. میخوایم در مورد در واقع یک فرهنگ بسیار غنی که از عاشورا تا امروز به دست ما رسیده، سینه به سینه، نقل به نقل، زبان به زبان به دست ما رسیده، از امر به معروف صحبت بکنیم. در خدمت شما
خواهش میکنم. به نکته بسیار مهمی اشاره فرمودید سرکار خانم عزیزی بزرگوار. اولا که شما میدونید فرهنگ غنی مردم ایران یکی از بهترین فرهنگ و تمدن‌ها در طول تاریخ در همه دنیاست، یعنی قدمت این فرهنگ و تمدن به سالهای بسیار بسیار دور و دراز میرسه و مردم کشور ما از جمله با فرهنگ ترین و با تمدن ترین مردم جوامع دنیا هستند. در تاریخ اسلام از منظر دین، از منظر آیات و روایات و از منظر کلام اهل بیت و معصومین علیهم السلام به مسئله امر به معروف و نهی از منکر خیلی ویژه اشاره شده. ما توی روایات اسلامیمون در زمینه امر به معروف و نهی از منکر میبینیم که به عنوان یکی از مهمترین موارد در اصل دین توی روایات به اون اشاره شده. مثلا من یه چند نمونه خدمتتون عرض بکنم. تأکید بسیار فراوانی که ما نسبت به این مسئله داریم نمود پیدا میکنه در روایات ائمه معصومین علیهم السلام. مثلا آقا رسول الله صلوات الله علیه روایتی دارن که حالا من ترجمهش رو فقط خدمتتون عرض میکنم. میفرماین کسی که امر به معروف و نهی از منکر بکنه خلیفه خدا بر روی زمین و جانشین رسول خداست. من یه نکته رو عرض میکنم سرکار خانم عزیزی عزیز، این که تمام مواردی رو که ما در آیات و روایات داریم یه فلسفه زیبا پشتشه. الان همین نمونه از روایت رو من خدمتون عرض بکنم که واقعا چه فلسفه پشت این هست که انسان میشه جانشین خدا و رسول خدا با یک امر به معروف و نهی از منکر. یعنی مقام و منزلتی ما بالاتر از جانشینی خدا و رسول خدا که قطعا نداریم. علت این که انسان خلیفت الله یا خلیفت الرسول میشه در جریان اجرای امر به معروف و نهی از منکر اینه که ببینید بعضی از عبادات مثل نماز، مثل روزه، خب خود خداوند اینها رو برای ما وضع کردن ولی خودشون انجام نمیدن. یعنی خود خدا نماز و روزه انجام نمیده اما امر به معروف و نهی از منکر رو هم خود خداوند انجام میدهد، هم پیغمبر اکرم صلوات الله علیه رو دستور دادن انجام بدن و هم به امت اسلامی. یعنی یک فلسفه اینچنینی پشت این ماجرا است که اگر کسی امر به معروف و نهی از منکر میکنه میشه خلیفت الله، میشه جانشین خدا، میشه جانشین رسول خدا. تو روایات ما نکات بسیار زیبایی رو داریم که میبینیم اساس دین، یکی از نکات اساسی دین امر به معروف و نهی از منکر هست. ببینید ما نکات اصلی دین رو باید بیاریم توی خانواده. توی خانواده که وارد میشیم اگر اون حدودی رو که خداوند برای همه ما واجب کرده و دستور داده که ما استناداتمون آیات قرآن و روایات اهل بیت هست، اینا تو خونه گفته بشه. ابو عبدالله الحسین علیه السلام به عنوان یک پدر از همون ابتدای کودکی تمام این نکات رو آموزش دادن به فرزندانشون. درسته؟ خب به وسیله اون رفتار بسیار زیبایی که منجر به شهادت حضرت رقیه خاتون دختر 3 ساله میشه چه اتفاقی افتاد؟ آوازه این جریان و قیام کربلا تا قیامت به گوش مردم رسید.
بله.
خب پس در واقع این میشه اساس و ستون دین که من از ابتدا معروف رو
یعنی اجرای معروف رو و نهی از کار زشت و منکر رو بیارم تو خانواده. روایات آیات اینو به ما میگن. یعنی شما وقتی وارد آیات قرآن میشین میبینیم خداوند در آیات قرآن کریم بسیار زیبا این امر رو دستور دادن، یعنی در آیات تبیین شده که امر به معروف و نهی از منکر یک وجهش شخصی است که انسان باید، یعنی اصلا ویژگی صالحان، ویژگی مؤمنین، از جمله ویژگیشون امر به معروف و نهی از منکره
و خودشون باید عامل باشن به اون چیزی که
بله،
میگن
دقیقاً،
که اثرگذاریش
دقیقاً اصلا اصل اثرگذاری به عامل بودنه.
بله.
و اگر من عامل نباشم اتفاقا دیگران بیشتر منزجر میشن از این جریان دینی. همیت. چرا که میگن خودش عمل نمیکنه، خودش منکر مثلا فرض کنید مرتکب میشه ولی داره به دیگران میگه. اما آیات قرآن به زیبایی این جریان رو در جرگه دو قسمت، یکی کار شخصی، همه آحاد امت، از کلمه امت خداوند در قرآن استفاده میکنه، همه آحاد امت باید شرعاً از منکر بیزاری بجوین و بعد چی کار کنن؟ باید تذکر اصلا خداوند از این جریان استفاده میکنه و میگه باید حتما به مردم گفته بشه اما با روش خاص خودش.
بله.
یعنی اون چه که مردم باید بدونن، اگر از ابتدا، شما الان در عرصه دوره آخرالزمان هستیم، ما در عرصه‌ای که دشمن تمام تلاشش رو داره میکنه که این فریضه واجب و این جریان سازی که میتواند امت اسلامی آخرالزمان رو به امت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف متصل بکنه رو از ما بگیره، یعنی تمام تلاش دشمن روی این جریان زوم شده. و برای همین اولا ما باید از ابتدا به فرزندانمون معروف رو یاد بدیم، اینکه وقتی کاری خوبه انجام بده و اشاعه بده، و اینکه اگر دیدی دوستت، نمیدونم همکلاسید، خواهرت کار بدی کرد، حتما سعی کن بهش یه جوری تذکر بدی. با چی؟ با زبان خوش، قول لین، با گشاده رویی، بدون عصبانیت، همراه با ادب و احترام و در برخورد با هر کسی متناسب با شخصیت اون فرد باید یاد بگیریم بهشون تذکر بدیم. ما این نمونه رفتار رو در رفتار آقا امام حسین علیه السلام و امام حسن علیه السلام در دوران کودکیشون میبینیم که چگونه دون جریان وضو گرفتن به فردی که از خودشون خیلی هم بزرگتر بوده
آموزش
با
میدن.
آموزش میدن.
خیلی متشکرم سرکار خانم دکتر آزادی. ما میخواییم در خدمت مهمانان دیگر ابا عبدالله الحسین علیه السلام در حسینیه بانوان باشیم. مزاحم خلوت شما با ابا عبدالله و گفتگو و نجوای شما نمیشم، به عزاداریتون بپردازید. ما انشاءالله در خدمت مهمانان دیگر خواهیم بود. ویران نشین شدم که تماشا کنی مرا، گفتم می آیی و به سرم دست می کشی، اصلا بنا نبود ز سر وا کنی مرا. آن شب که گم شدم وسط نیزدارها، می خواستم فقط که تو پیدا کنی مرا. با حال روز صورت تغییر کردت، هیچ انتظار نیست مداوا کنی مرا. اتفاقات جذاب و قشنگی که در حسینیه بانوان رقم میخوره اینه که ما در حسینیه هر روز مهمانان عزیزی داریم، از حسب فرمایش شما خانم دکتر میرزایی، از دختران نوجوان، از کسانی که به هر حال عزادار ابا عبدالله الحسین علیه السلام هستن، روزخون امام حسین هستن و ما توی این حسینیه میزبان این عزیزان هستیم. مادران عزیزی که اگر توی حسینیه هستید و دارید صدای ما رو میشنوید، دعوت بکنید از دختر خانم هاتون که به جمع ما بپیوندند، به این حسینیه ملحق بشن، شناخت خودشون رو در کنار شور حسینی به شعور حسینی برسونن، روزه گوش کنن، اشک بریزن و معرفت افزایی کنن. راویان سو ما همچنان از حسینیه بانوان در خدمت شما هستیم. نوبت میرسه به بخش جذاب راویان سوگ. یه دختر عزیزی که من دوستیم باهاش به سالها قبل و برنامه های مختلف برمیگرده، عزیزی هستن که تراوشات ذهنیشون منظوم هست و این تراوشات تبدیل به شعرهای زیبایی شده که بسیار دلنواز و گوشنواز هست.